خوش آمد و خیر مقدم دیگر باره عرض میکنم خدمت همه شما همینان ارجمندم به این محفل بارگاه معنوی نورانی با عنوان خانه دوست اینجاست در آستانه شامگاهان شهادت حضرت امام باقر علیه السلام. گفتگوی من آغاز میشه از این لحظه با برادر ارجمندم جناب مجسم المسلمین آقای پویا. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ادای احترام، عرض تسلیت و آرزوی قبولی عزاداری های شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان گرامی برنامه خانه دوست اینجاست و همه عزاداران و شیعیان و محبان واقعی امام باقر علیه السلام که انشاءالله ما هم جزء اونها باشیم. بنده هم عرض تسلیت دارم و امیدوارم که خدا توفیق زیارت امام باقر علیه السلام رو با معرفت در دنیا و توفیق شفاعتشون رو در آخرت نصیب و روزی هممون بفرماد انشاءالله.
انشاءالله به قول حسین معصومی عزیز که انشاءالله قسمت بشه به اتفاق بریم به زیارت قبور اهل بیت در گلستان بقیع انشاءالله و همه آرزومند ها نصیبشون بشه. خیلی کوتاه در حد یک خط برآوردی از آنچه که طرح موضوع شد شما هم کما بیش شنیدید از کلام مردم که از طریق سامنه های تلفنی 2205009 و 2204886 و سامانه پیامکی 3900 برای ما گفتند و ارسال کردند. یه نگاهی رو نسبت به نگاه‌هایی که در روز گذشته مطرح شد جدیدتر باش مواجه شدن و اونم این که پایداری علم در طول زمان نسبت به ثروت، با این مثال که در کلام مردم بود که کسی ممکنه به کسی کمکی بکنه، کمک مالی بکنه، اما اون مال به هر حال یک عمر معینی داره در طول مدت زمان. البته یک کمانکی هم باز میکنم مسائل مربوط به وقت و اینها بر جایگاه خودش باقی، اما نگاه مردم این بود که به هر حال دائره علوم چیزی هستش که وقتی در اختیار کسی قرار میدی پایدار هست و ماندگار هست در طول زمان. حالا این هم یه نگاه جدیدی بود. موافقید یه درآمدی هم بر تعریف باز تعریف علم و باز تعریف سرمایه ثروت داشته باشیم با این مقدمه داخل شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلاً این نگاه و این توصیفی که شما فرمودید از قول یکی از شنوندگان محترم این بیان نیست که از تعمیر علیه السلام در بیان فضیلت علم نسبت به ثروت فرمودن. دقیقا همین بیان را داشتن، فرمودن که علم ماندگاره و ثروت پایداری نداره، از بین میره. مضافاً بر این که علم هرچی بیشتر بهش پرداخته بشود، ازش استفاده بشه، دراست علم یعنی همین استفاده و هی درس و بحث علمی باعث رشدش میشه و ارتقا، در حالی که مال هرچی بیشتر باشه انسان بخواد به اصطلاح کار بکنه این احتمال وجود داره که کمتر هم بشه، یعنی با انفاق و خرج کرد مال کم میشه اما با انفاق علم زیاد میشه. این درسته. تفاوت در این دو عرصه. اما ببینید من دیروز نکته رو عرض کردم، اون نکته باید دقت بشه. ما تعریفی که از علم داریم چیه؟ اگر علم رو به معنی اون چی که امروزه به عنوان فناوری و تکنولوژی میدونیم بخوایم تعریف بکنیم، این با ثروت اصلا در تعارض نیست،
چون بستر پیشرفته دیگه.
بله، اصلا همین علمه که ثروت ایجاد میکنه. کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که خودشون رو جهان اول میدونن، حالا ما به این اعتقاد نیستیم، یعنی ما همچه تقسیم بندی رو قبول نداریم، اما اونایی که خودشون رو اینجوری میدونن واقعا چه عاملی باعث پیشرفتشون شده؟ آیا جز فناوری و تکنولوژی و صنعت قوی هست که بعد تونسته ثروت افزایی برای اینا داشته باشه و بعد بتونن به این جایگاه برسن در دنیا؟ یعنی این علم با این تعریف خودش یک مقدمه است و یک زمینه سازی است برای تولید ثروت و برای تولید مال.
حاجی پویا، تعریفی که امروز در ادبیات سیاسی سیاستمداران ما هم مثل خیلی دیگر از نقاط جهان تعریف داره و تو همین آستانه ایام انتخابات هم بسیار این کلید واژه و این کلید مفهوم رو باهاش مواجه بودیم، توسعه دانش بنیان.
همینه. این در واقع تمام اون عرصه هایی که تحت عنوان دانش بنیان قرار می گیرن و این لفظ برشون اطلاق میشه، اینها خودشون ثروت افزایی میکنن در جامعه، این خودشون تولید ثروت و سرمایه و اندوخته برای جامعه و آحاد افراد هستن و این دانش در استخدام علم ثروت افزاست و به نوعی کمک میکنه به اضافه شدن ثروت، به تولید ثروت در جامعه. نمیشه اینو در تعارض دید با ثروت و گفت که آیا علم بهتر از ثروت؟ اینا هر دو دارن یک کار انجام میدن، هر دو دارن کمک میکنن به پیشبرد اهداف جامعه.
درسته.
اما اون علمی که در تضاد با ثروت قرار میگیره، دیروزم عرض کردم، اون علم، علم شناخت انسان هست، مر خودش را، خدایش را، معادش را، اون چیزایی که مربوط به نفسانیات و مطالب روحانی و عرفانی انسان هست، که خب این واقعا پرداختن به او و ورود به اون عرصه باعث میشه که انسان منقطع از دنیا و مافیاها و اختزاعات زندگی دنیوی بشه و حقیقتا علمایی که در اون وادی ما اونها رو در حد اعلا و بالاترین درجات میبینیم، انسانایی بودن که از ثروت بهره‌ای نداشتن و بسیار زندگی زاهدانه و زندگی به ظاهر محقری رو داشتن و خودشون و خانواده‌هاشون مشغول به همون مسائل بودن.
که حالا دیروز یه مثالی هم از زندگی از امام باقر علیه السلام فرمودید که مشغول به کار بودند در مزرعه، در عرصه خدمتشون، یا مشغول حفر قنات بودن، مواردی از این دست، و ازشون پرسش میشه که اگر حالا ملک الموت سراغ تو بیاد در چه احوالی از دنیا فاصله میگیری، و این مواردی که مطرح شد.
بله. پس ببینید، ما با توجه به اینکه چطور علم رو معرفی بکنیم و چطور تعریف بکنیم و کدوم علم مرادمون باشه، جواب این سوال متفاوت خواهد شد. یعنی یه جای علم بهتر از ثروت اصلا سوال بیموردیه. هر دو دارن با هم کمک میکنن برای یک هدف.
بله.
برای رفاه بیشتر، آسایش بیشتر و پیشرفت و توسعه بیشتر. اما یه جایی واقعا علم با ثروت متفاوت، یعنی کسب علم با ثروت اندوزی میشه در منافات با هم دیگه، و اون علمی است که صحبت ازش شده. و وقتی که انسان سوال میکنه باید عرصه رو مشخص بکنه، این سوال کاملا معلوم باشه برای هم پرسش کننده و هم جواب دهنده
و هم شنونده این گفتگو.
بله. و هم شخص سالیسی که داره میشنوه که دقیقاً کدوم سوال داره پاسخ داده میشه. اگر عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون این تفاوت دو تا عرصه رو مد نظر داشته باشن، به نظرم اصلا جواب سوال بسیار واضحه.
بله.
اونجایی که سوال میشود علم بهتر از ثروت، اگر مراد اون علم معنوی و علم به حقایق دینی و معارف دینی و انسان شناسی باشه، قطعا او با هیچ چی قابل مقایسه نیست. حالا ثروت و مال که یه بخشی از اقتضاعات بله. زندگی بشری، با اون عرصه های دیگه زندگی بشری هم قابل مقایسه نیست، و اون علم هست که انسان رو به کمالاتی میرسونه و خداوند درجات اخروی انسان‌ها رو در بهشت خودش بر اساس اون علم قرار داده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون علم، علم شریفی است، بسیار بزرگه، و اگر کسی بخواد دنبال این مسائل دنیوی و اینها باشه، عموما از اون علم بی بهره خواهد بود یا کم بهره.
علمی که قرار هست قامت و رفعتی به زندگی انسان ببخشه، به شخصیت انسان ببخشه، برای اینکه خیلی هم در این وادی نلغزیم که مردم و مخاطب ها فکر کنن که حالا اساسا در نگاه ما و در گفتگوی ما، متن بحث ما اساسا ثروت یا مال در دنیا اساسا محور و مبنای نکوهیده ای داره، از این جهت هم دلم میخواد از آنچه که در سیره و گفتار اهل بیت علیهم السلام هست در باره توجه به دنیا و حرکت بر مسیر کسب، کسب رزق حلال، کسب ثروت، کسب سرمایه هم نگاه بکنیم، که یه وقت کسی فکر نکنه که این شایعه براش وجود بیاد. نه، ما اساسا داریم مضمون میدونیم موضوع سرمایه جمع کردن یا کسب سرمایه و ثروت رو، که قطعا اینطور نیست. از این دریچه میخوایم نگاه بکنیم به موضوع. حسین جان، فرصت داریم بحثمون رو ادامه بدیم، رفت و برگشت داشته باشیم، رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، خدمت شما خواهم بود در ادامه برنامه خانه دوست. اینجاست حالا یکی دیگر از احادیث به یادگار مانده از کلام امام باقر علیه السلام رو با هم مرور میکنیم.
امروز به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام تصمیم گرفتم چند حدیث از این امام عزیز رو با مردم به اشتراک بذارم و در موردشون کمی با هم صحبت کنیم.
حریص به دنیا همانند کرم ابریشم است که هرچه بیشتر دور خود میتند، خارج شدن از پیله بر او سخت‌تر می‌شود تا آنکه از غصه می‌میرد.
حریص به دنیا همانند کرم ابریشم است که هرچه بیشتر دور خود میتند، خارج شدن از پیله بر او سخت‌تر می‌شود تا آن که از قصه می‌میرد.
امام باقر علیه السلام فرمودند حریص به دنیا همانند کرم ابریشم است که هرچی بیشتر دور خود میتنند خارج شدن از پیله بر او سخت‌تر می‌شود تا آن که از قصه می‌میرد.
آنها که غنی‌تران محتاج‌تند، فکر می‌کنم همین ضرب المثل.
چطور میشه از اون حریص بودن دور شد؟ انسانی ناخودآگاه شاید ذره‌ای تو وجودمون باشه، حالا بستگی داره اینو پرورشش بدیم یا نه.
فکر کنم اگر به این نیت، به این دید نگاه بکنیم که اون بالایی باید روزیمونو بده، این حریصی از بین میره.
چی کار کردین از حرص دور باشیم؟
حسادت نمی‌کنیم.
چی کار بکنیم در واقع که از حرص دنیا؟ من نمیدونم این کلمه حرص نیاد، این حیوان زیبای گرگ میاد تو ذهنم. میدونید گرگ ها وقتی حمله میکنن به یک گله، به یک جایی، خیلی مشهوره که مثلا گرگی که میتونه با یک مثلا 2-3 کیلو گوشت سیر بشه، اما میاد گله ای رو میدره به خاطر حرصی که داره و از بین میبره و در واقع به خودش داره آسیب میرسه، چون دفعه بعد میخواد بیاد شکار بکنه عملا اونا دیگه دم دست نیستن دیگه. یعنی این معنی نمادینی هم داره این حیوان، و این به ما میگه که یادآوری میکنه که هر چقدر حرص بزنیم نه تنها روزی برای خودمون تنگ میکنیم در آینده، بلکه برای دیگران هم داریم تنگ میکنیم، یا بهتره بگم نه تنها برای دیگران داریم این روزی رو تنگ میکنیم، برای خودمون داریم تنگ میکنیم. اون چیزی که مقدر کرده خداوند برای ما به نظر من باید کفایت اون باشه. اگر خیلی حرص میزنیم یا خیلی تمنا میکنیم برای به دست آوردن مال بیشتر، ثروت بیشتر، پول بیشتر، اما هر چقدر سعی میکنیم نمیشه، این حتما یه حکمتی داره، حتما خداوند یه چیز بهتری رو برای ما در نظر داره، و حتما اون چیز بیشتر، اون ثروت بیشتر، اون پول بیشتر یا اون مادی بیشتر شاید به ضرر ما باشه، شاید ما درکش رو تو اون لحظه نداشته باشیم، اما بعدها میفهمیم که اگر شاید نمیداشتیم شاید به فساد میافتادیم، شاید از این اخلاقی که داریم به دور هستیم.
سپاسگزار از سرکار خانم پهلوان به خاطر تهیه این بخشای گزارشی. گفتگوی من ادامه داره با جناب جسام الحسین حاج آقای پویا حول محور برتری علم یا ثروت و البته مبتنی بر نگاه دینی و معارف دینی. حاج آقای پویا، در بخش قبلی گفتگو این سرفصل رو گشودیم در برنامه و دلمون خواهد که راجبش بیشتر گفتگو بکنیم، اینکه اساسا نگاه دین و ادبیات دینی، فرهنگ دینی، معارف دینی نسبت به موضوع کسب سرمایه و کسب ثروت چگونه است؟
ببینید در قرآن کریم بارها از مال تعبیر به خیر شده، در سوره مبارکه عادیات که عموم شنوندگان محترم حفظ هستن، فرمود و انه لحب الخير لشدید، یعنی انسان نسبت به محبت خیر خیلی شدیده، شدیداً محبت داره به خیر. اینجا همه مفسرین گفتن مراد از خیر مال. در آیه مربوط به ارث می‌فرماد ان ترک خیرن الوصیه، اگر کسی خیری از خودش باقی گذاشت بر او واجب است که تکلیف به اصطلاح وصیتی بنویسه و تکلیف این مال رو مشخص بکنه. یعنی به جای مال تعبیر شده به خیر.
این اهمیت و جایگاه سرمایه و ثروت در زندگی
است. مال که چیز بدی نیست که، و در روایت ما داره مثلا از خود امام باقر علیه السلام و امام صادق، از هر دو بزرگوار این روایت وجود داره که فرمودن از ما نیست کسی که دنیاش رو برای آخرت ترک بکنه یا آخرتش رو برای دنیاش ترک بکنه، به هر دو باید برسه. و در توصیه ها و سفارشات این دو بزرگوار هست، فرمودن که برای دنیات یه جوری کار بکن که انک تعیش و ابدا، گویا تا ابد زنده‌ای، نه 100 سال، 120 سال، تا ابد. یعنی همه چیز با برنامه ریزی و حساب شده و کاملا مدون به قول امروزی ها با خلاصه برنامه ریزی های دراز مدت، اینجوری نگاه بکن،
سند راه بردی.
بله، سند راه بردی برای زندگی داشته باش.
همین جمله معروف، همین فرمایش معروف که از دنیا مزرعه الاخره، خود همین نشان دهنده این هستی که بالاخره تو دنیا با چگونه زندگی کرد. سرمایه یکی از شاخص های زندگی در دنیاست.
یه چیز جالب بگم سید، میخوندم یه جایی که مرحوم فیض کاشانی، ملا محسن خیلی ملاست، هم عارفه، هم محدث، هم فقیه، همه چی هست. خیلی دوستش دارم. ملا محسن فیض خدا رحمت کرده خواب شیخ طوسی رو میبینه، رحمت الله علیه. شیخ طوسی بزرگ علمای شیعه است، بهش میگن شیخ طائفه الامامیه، رئیس علمای شیعه است. خواب میبینه میگه آقا اون بر چه خبر؟ شیخ میپرسه که جای شما چه خبر، دنیا چه خبر؟ ایشون میگه بابا همه خبرها که تو برزخ و بهشت شما هستید، اونجا باید خبری باشه. میگه نه، همه خبرها پیش شماست، تا وقتی تو دنیا هستین قد بدونید اینجا مزرعه است، هر چی میکارید اونجا استفاده میکنید. بعد گفته بود که شما نمیدونید یه صلوات، یه ذکر چطور اینجا بازتاب داره و چطور تأثیر گذاره و چقدر این تعبیر از دنیا مزرعه الاخره چقدر رسا و گویاست تو این قضیه. میگه کشاورز اگه دوران کشت و زرع اگر نکاشت و استفاده نکرد، واقعا هر چقدر باران بیاد بهترین خاک، مرغوب ترین خاک رو در اختیار داشته باشه، بهترین اقلیم و آب و هوا هر چه داشته باشه، اگر اون موقع که باید بکاری نکاشتی، هیچ محصولی درو نخواهی کرد یا محصول بسیار نامرغوب و اندک و بی حاصل رو به دنبال خواهد داشت. این تعبیر گویا بر اساس که دنیا مزرعه آخرته. خب حالا تو این دنیایی که گفته شده مزرعه آخرته، اگر مال نباشه بسیاری از تکالیف دینی مثلا رو هواست. کسی که مال نداره چطور میتونه اقدام به زکات کنه، اقدام به صدقه کنه، اقدام به خمس کنه، اقدام به پرداخت وجوهات شرعی، کمک و امداد به دیگران، همین وقفی که شما اشاره فرمودید، اگر نداشته باشه چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ ما میدونیم که روایات ما فرموده و کاملا معقول و منطقی است که فرمودن پرونده اعمال انسان بعد از مرگش بسته میشود، جز در چند مورد که یک موردش همینه، یعنی یک مالی باقی بگذاره که وقف شده است و این مال در گردش دارن دیگرانی نفع میبرن، استفاده میکنن و اون ثواب برای او مدام داره اضافه میشه به اون دیوان حسنات و اعمالش.
یه نتیجه گیری مختصر داشته باشم از این طرح موضوع و اون هم این که اساسا در شاخصهای دینی ما به موضوع ثروت و سرمایه توجه شده.
بله.
و اساسا به عنوان دستمایه‌ای هم برای انجام تکالیف دینی هم برای ساختن آخرت. اشاره میدم خودم رو و شما رو درس پس میدم نسبت به نامه 47 از نهج البلاغه، کلام جاودانه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام که وصیت نامه حضرت هست در رمضان سال 40 هجری پیش از شهادتشون. حضرت این رو می نویسن نامه رو و نامه است که حضرت می فرمایند: خطاب فرزندانم حسن و حسین و جمیع ولدی و من بلغه کتابی. من ندیدم جای دیگری حضرت امیر همچین تعبیر رو به کار ببرن که من بلغه کتابی، یعنی هر کس این نامه به دستش میرسه، یعنی من، شما، همه اونا که دارن میشنون در طول قرون و اعصار. و به نظر میاد که مخاطب جدی هستش که حضرت امیر اشاره دارن، یعنی
میخواهد که این مخاطب عنایت داشته باشه.
در متن این نامه، حالا در اون فرازهای آغازینش که توجه به تقوا، پرهیزکاری، ظلم ستیزی، مظلوم یاوری، کنال ظالم، خصم آلال مظلوم اونا، میرسه به فقراتی که حضرت چند هشدار مهم دارن. عجیبه، پیش از بالاخره امیر بیان هستن دیگه، امیر کلام هستن و قطعا در ترتیب و توالی هشدارها نکته و حرف مهمی هست. این که مثلا پیش از نماز چه هشداری رو میدن، پیش از ارشاد خدمت شما که روزه، پیش از حج، پیش از تلاوت قرآن چه در واقع هشدارهایی رو میدن، حتما از دایره اهمیت بالایی برخوردار هست. اولین هشدار این هست، درس پس میدم، میفرمایند که الله الله فی الایتام، تو رو خدا حواستون به یتیم ها باشه، نکند آنها گاهی سیر گاهی گرسنه بمانند، بله، و شما از احوالشون بی خبر باشید. و جالب اینجاست بلافاصله بعد از این هشدار، هشدار بعدی باز نزدیک به همین مقوله محتوایی در ساختار حکومتداری، ساختار زندگی اجتماعی و ساختار سیاسی است، یعنی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی حتی، و این تعابیر رو میشه اینجا کشف کرد. حضرت میفرمایند الله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم، حواستون به همسایه هاتون باشه، سفارش شده پیغمبر شما هستن، یعنی همسایه مداری، عرشب خدمت شما، یتیم نوازی و توجه به همه اونهایی که میدانیم و آگاه هستیم یا میفهمیم که نیازمند کمک هستن. این رو یه بهونه قرار میدم، هم برای لحاظ ارزش سرمایه و ثروت در زندگی اجتماعی در جامعه دینی و همین که نمونه شد تو همین اتفاقات اخیر در رزمایش های همچون کمک مؤمنانه، مواسات به فرمایش رهبر معظم انقلاب در ماجراهای مقابله با کرونا به اتفاق دیدیم. خود همین پایه و اساسی است برای طرح این موضوع مهم بحثمون که چقدر سرمایه و ثروت نقش مؤثر داره در پیشرفت احکام دینی و اهداف دینی تقاضا میکنه.
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید به سفها اموالتون رو که با خدا برای شما مایه قیام و قوام قرار داد نسپرید، یعنی مال رو مایه قوام جامعه میدونه، ثروت مایه قوام جامعه است. مگه میشه یک جامعه فقیر باشه و توسری خور نباشه؟ جامعه باید تولید ثروت کنه. خود اهل بیت علیهم السلام، خود حضرت امیر علیه السلام که اینجور بیاناتشون رو ما میخونیم و لذت میبریم، خود حضرت تولید ثروت میکردن فراوان، حضرت فقیر نبودن، هیچ کدوم از اهل بیت فقیر نبودن. اونچه که بود زهد به دنیا داشتن، بی‌رغبتی به دنیا و مال بود و انفاق بی‌رویه و زیاد از حد، از حدی که ذهن ما میفهمه نسبت به این اموال، که حضرت امیر علیه السلام اموال فراوانی داشتن، نخلستان هایی که آباد کرده بودن، قنات هایی که کنده بودن، به اینا همش میومد و تقسیم و توزیع میشد بین فقرا
و همواره هم تلاش در جهت کسب مال حلال داشتن.
مدام این اتفاق میافتاده از خود امام صادق علیه السلام و دیگران از ائمه،
از کسب سرمایه و ثروت غافل نبودن.
سوال، ما اهل بیت و اهل بیت کرم میدونیم، اگه دستش خالی بوده چجوری اهل بیت کرمه؟ یعنی کجا این کرم خودش رو نشون میده؟ اگر امام معصوم علیه السلام دستش خالی باشه و مال نداشته باشه، کجا میخواد این کرم و جود و کار رو اندازی مردم خودش رو نشان بده؟ به هر حال اهل بیت از یک جایی کسب درآمد میکردن. حالا بررسی‌هایی که شده بیشتر عموم درآمد اهل بیت از کشاورزی بوده و بعضی اوقات تجارت بوده. در زمان امام صادق علیه السلام دلیل خاص داریم که تجارت اتفاق میافتاده و این باعث میشده که دستشون پر باشه، هم برای خانوادهشون و هم برای دیگران انفاق بکنه. یه نکته جالب در مورد امام سجاد علیه السلام خوندم در توصیف احوالات ایشون، اتفاقا در منابع غیر شیعه میگفت که ایشون 90 خانواده رو یا 100 خانواده تردید از منه در مدینه تحت پوشش داشتن. کان یعول مثلا 100 عائله یا 90 عائله فی المدینه، حضرت اینها رو تحت پوشش داشتن. مگه میشه با دست خالی یک فردی که تشکیلات حکومتی در اختیارش نیست، خب امام سجاد که سهمی از حکومت ظاهری نداشتن در تمام طول حیاتشون و سهم خاصی هم بهشون داده نمیشده که بگیم این بخش از حکومت مثلا سرمایش مال شما، تویول بنی امیه بوده، حضرت چطور این خانواده رو تحت پوشش داشتن؟ و این نشون دهنده این است که ائمه علیهم السلام اعتنای تام می داشتن به کسب ثروت، درآمد داشتن، تولید کردن و بعد تحت پوشش قرار دادن افراد. اما در این حال اون نکته خیلی مهمه که اینها دلبستگی به مال رو نداشتن.
بسیار خوب راجع به صحبت میکنید، هم راجع به این موضوع هم راجع به اون موضوعی که در بخش گزارشی هم با محوریت احادیث اهل بیت علیهم السلام مطرح شد، یعنی حرص نسبت به مال و ثروت دنیا، راجع به صحبت خواهیم کرد. ایام شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو پیشگاه همه راهروان حضرتش تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
دلم مسافر شد، عالم عزاداره امام باقر شد، چشام پر از عشق، دلم مسافر شد، عالم عزاداره امام باقر شد، چشام پر از عشق، دلم مسافر شد، عالم عزادار امام باقر، چشام پر از عشق،
چشام پر از عشق،
دلم مسافر شد،
دلم مسافر شد،
عالم عزادار،
عالم عزادار
امام باقر شد. همه بگن چشام پر از عشقه، دلم مسافر شد،
دلم مسافر شد،
زهرا عزاداره،
امام باقر شد.
شب فراق و شب عذاب، شب فراق فصل خزون و خشکی باغ، شب عذاب، شب فراق فصل خزون و خشکی باغ، دل پریشون میره سراغ یه قبر خاکی که بی چراغ چشام پر از عشق دلم مسافر شد زهرا عزادار امام باقر شد چشام پر از عشق
هفتم ذی‌الحجه یادآور روز شهادت امام باقر علیه السلام هست و به همین مناسبت با ویژه برنامه خانه دوست اینجاست. همینک در خدمت شما هستیم از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. یکی از اتفاقاتی که در این برنامه رخ میده گفتگو با دست‌اندرکاران تولید و نشر آثار مکتوب در حوزه پژوهش در باب زندگی اهل بیت علیهم السلام هست. کتاب هایی که در این محور و محتوا منتشر میشه گفتگو با نویسندگان و دست‌اندرکاران نشر این گونه از کتاب ها که این بخش گزارشی و گفتگو رو همکارم سرکار خانم میرکریمی تدارک کردم به اتفاق بشنویم.
یکی از نویسندگانی که کتاب‌های بسیاری در خصوص زندگی امام محمد باقر علیه السلام نوشتند آقای محمود پوروهاب هستند. ایشون بسیاری از کتاب‌هاشون برای گروه سنی کودک و نوجوانه و در این بخش تعدادی از کتاب‌های خودشون رو معرفی می‌کنند.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. عرض به خدمت شما که بنده شاید بین نویسندگان کودک و نوجوان بیشتر این کار رو راجع به زندگی امام محمد باقر علیه السلام نوشتم. نزدیک به 10 تا کتاب هست. خب بعضی ها مجموعه داستان های کوتاه هست، بعضی ها یه داستان هست که داستان بلند میشه. مثلا انتشارات مدرسه از من کار داره به نام مردی که اسرار سرزمین‌ها را می‌دانست یا مهراب قلم مجموعه کتاب‌هایی داریم به نام قصه‌های خیلی قشنگ که خب بعضن به زندگی یا داستان‌های امام محمد باقر علیه السلام پرداختم، یا قصه‌های خیلی کوچک با این عنوان که بوستان کتاب چاپ کرده، از جمله کتابی با عنوان سکه‌های به نام محمد، یه داستان تقریبا بلنده به جدیدی که انشاءالله بهنش چاپ کرده، ولی کامل‌ترین مجموعه‌ای که کلن به زندگی نامه داستانی امام باقر علیه السلام میپردازه کتابی هست با عنوان باید دریایی باشد که سال 1389 نشر جمکران چاپ کرده. تا اونجا که من تونستم کل زندگی این حضرت رو از تولد تا شهادت رو نوشتم به صورت داستانی یا زندگی نامه.
چه بخشی از زندگیشون در کتاب‌های شما بیشتر مورد توجه قرار گرفته که حالا شما هم برای ما بازگو کنید؟
ببینید بخش‌های جالب توجهی داره. الان یادم اومد من حتی یه شعر بلندی هم در مورد ایشون گفتم که تو یکی از کتاب‌های من چاپ شده. عرض به خدمت شما، خب می‌دونیم که امام باقر علیه السلام تو سن 5 سالگی کربلا حضور داشته. به هر حال وقایع کربلا رو می‌بینه و این به هر حال همیشه تو ذهنش بوده. به هر حال این یه قسمتی از زندگی امام باقر علیه السلام، حضور ایشون در کودکی در کربلا بوده. یه قسمت زندگیش همین شاگرد پروریش بوده، علمی که به شاگردان خودش میداده و این بعدها به فرزندش امام صادق علیه السلام میرسه که کارش رو تکمیل میکنه و راهش رو ادامه میده در مورد دین اسلام و شیعه.